مستعد میدونید که احزاب و جریانات سیاسی ما در زمینه گفتمان انقلاب به خصوص بیانیه گام دوم بتونن فعالیت داشته باشن و نوعی کنشگری و یک نشاط سیاسی رو در عرصه داخلی شاهد باشیم؟
بله، من فکر میکنم احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی داخل کشور ما ظرفیت قابل توجهی دارن برای تبیین این بیانیه و حتی اجرای اون و مطالبه و گفتمان سازی این بیانیه، به طوری که جریان های سیاسی میتونن این بیانیه رو به عنوان یک گفتمان غالب کشور تبدیل کنن به یک گفتمان غالب و شرایط رو طوری رقم بزنن که نه دولت ها، دستگاه های اجرایی، دستگاه های نظارتی، همه بخوان تو این چارچوب عمل کنن. منتها من فکر میکنم برای اینکه مهم پیش بیاد لازمه این مهم اینه که جریان های سیاسی تکیفشون رو با بیانیه بدونن که چه با چه نگاهی میخوان به بیانیه نگاه کنن. من فکر میکنم یکی از آفتهایی که در مورد بیانات حضرت آقا تقریبا همواره میشه اینه که نگاه های کلیشه‌ای که خود حضرت آقا هم بارها انتقاد کردن، نگاه های خیلی روتین و نگاه های بنری یا نگاه های ویترینی داشتن به بیانات صحبت بیانات آقا، این رو بالاخره که احزاب سیاسی هم بعضا دوچار این آفت هستن، موجب میشه که اون فهوا و اون هدف حضرت آقا از طرح یک مسئله مهم مثل بیانیه گام دوم مورد غفلت قرار بگیره. اما در این میان خب تشکل های دانشجویی رو من دیدم، برخی جریان های فعال سیاسی رو دیدم در مورد بیانیه گام دوم به صورت دقیق عمل کردن، مخصوصا در حوزه دانشگاهی و حوزوی. اونها اومدن بالاخره ماموریت‌هایی که در بیانیه گام دوم طرح شده بود رو مشخص کردن. مثلا در حوزه جوانان معین کردن که از اتاق به جوانها 7 ماموریت مهم محول کردن، از حوزه علم و پژوهش و معنویت، اخلاق و اقتصاد و عدالت و مبارزه و استقلال و آزادی تا عزت و سبک زندگی. این رو بالاخره تفکیک کردن اینها و مخاطب قرار دادن جوانها برای این بیانیه خیلی مهم میتونه باشه، از این جهت که خب جوانها حتما انگیزه بالایی دارن، اونطور که از اتاق تعبیر میکنن ایمان قوی، جوان مؤمن انقلابی میتونه این ماموریت‌هایی که واقعا سنگین هست اجرا کنه. من نظرم اینه که پیش از اون که تشکل‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی مخاطب این بیانیه باشن، جوان‌ها، تشکل‌های دانشجویی و حوزوی مورد خطاب از اتاق قرار گرفتن و تشکل‌های سیاسی اونها باید از جوانان الگو بگیرن و وارد میدان بشن، یعنی باید بیان به صورت مشخص اهداف آقا رو دنبال کنن به صورت مشخص. مثلا در حوزه معنویت و اخلاق رقابت سیاسی رو بالاخره نهادینه کنن، رقابت سالم سیاسی رو نهادینه کنن، بعضی تجربه های تلخی که ما در گذشته داشتیم رو پرهیز کنن، استنکاف کنن و اجازه ندن اونها شکل بگیره. یا در حوزه اقتصادی وقتی آقا رو سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید میکنن، باید جریان های سیاسی ما تصحیح کنن که اقتصاد مقاومتی یعنی چی، استفاده از کالای داخلی چه مفهومی داره و چطوری میشه مردم و گروه همه دولت قوه مجری اینها رو همه رو جمع کرد حول محور سیاست اقتصاد مقاومت. یا در حوزه عدالت و مبارزه با فساد جریان‌های سیاسی میتونن پیشگام باشن، از قوه قضاییه مطالبه کنن برای مقابله با دانه‌درشت‌ها، برای با فسادهایی که بعضاً به صورت ساختاری شکل میگیره یا به فسادهایی که بالاخره مردم رو مورد رنجش مردم قرار گرفته، گروه های سیاسی میتونن از مسئولین از دستگاه قضایی مطالبه کنن. و اگر این کار نکنند، آقا بالاخره خطابشون حتما به جوان هاست، ایشون فرمودن که جوان ها با انگیزه، با امید مطالبه کنن و از این مطالبه و امید ولو اگر نتیجه هم نگرفتن خسته نشن، انقدر تکرار کنند که بالاخره مسئولین بخوان بین عمل کنند. لذا پاسخ من به سوال شما اینه که من فکر میکنم تشکل‌های دانشجویی و حوزوی و مخصوصا جوان‌ها مخاطب اول و اولویت اول این بیانیه هستن. تشکل‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی هم میتونن خودشون در این اولویت قرار بدن، منوط به این که با اون محور و اون راهبرد و استراتژی مقام معظم رهبری برای جوانگرایی و میدان دادن به جوان‌ها توجه داشته باشه.
بله، ممنونم. شنوندگان ارجمند، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. ما برنامه پیشران تمدن رو در خبرگزاری تسنیم در حضور مدیران ارجمند این خبرگزاری در حال تولید هستیم و مباحثی که تاکنون مطرح شد در حضور کارشناسان ارجمند در واقع ذیل موضوع گفتمان انقلاب اسلامی و روابط بین الملل و در واقع نوع مواجهه ما با مباحث بین المللی هستش که در واقع دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان ارجمند این برنامه رو تا کنون شنیدیم. خب نکته ای که مطرح میشه، مقام معظم رهبری هم مکررن در واقع سخنرانی هاشون بهش اشاره کردن، این هستش که ما همون منازعه تمدنی که جناب آقای جماعتی هم بهش اشاره فرمودن و دوستان هم در واقع به این مضمون پرداختن، در واقع میبینیم که اون سازمان‌های بین المللی که در واقع حکمرانی جهانی رو دارن، در واقع سعی میکنن که به طریقی همون نگاه لیبرالیستی رو در واقع تزریق بکنن در اسناد بین المللی که مکررن حضرت آقا هم اشاره فرمودن. اون نمونه برجسته اون که در عرصه بین المللی با نگاه آینده نگاری جهانی داره صورت میگیره سند BC هستش که ما داریم میبینیم. این سند خطوط متعددی رو در واقع پوشش میده، از مباحث زیرساختی و مهندسی و فناوری گرفته تا مباحث شناختی و آموزشی و معرفتی. خب نکته‌ای که وجود داره این هستش با توجه به این گستره بین المللی که در واقع میبینیم تمامی سازمان‌ها در واقع بسیط شدن که این بیانیه در قالب‌های مختلف خودش بتونه در واقع متجلی و محقق بشه، میبینیم که همه سازمان‌های مربوطه به خود سازمان ملل متحد بخشی از اون حیطه مأموریتی خودشون رو متناسب با همین سند دارن تعریف میکنن. در واقع در صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری هم بحث در واقع پروژه 2040 دانشگاه استنفورد هستش که مطرح شد. در واقع در اونجا هم دیدبانی و رصد فعالیت‌های ایران هستش در خصوص در واقع عرصه‌های علم و فناوری و پیشرفت ایران که نوعی میشه گفتش که روندشناسی داره صورت میگیره و این روندها با توجه به اینکه ما خودمون داریم بازیگری میکنیم و سعی میکنیم طراحی کنیم و اقدام کنیم، از اون سمت هم امکان این که این روندها شناسایی بشن و با یک نوع مداخله جلوی پیشرفت ایران گرفته بشه و یا تزریق ناامیدی که از طریق رسانه‌های گروهی در واقع به عنوان پیاده نظام‌ها صورت میگیره، چطوری میشه در واقع ما شاهد این باشیم که ما خودمون بتونیم از دل مکتب اسلام و اون نوع راهبردی که در عرصه بین‌المللی داریم، نوع حکمرانی که داریم و خصوصا کشورهای دیگه‌ای که ما میبینیم خصوصا در اطراف خودمون متأثر از گفتمان انقلاب اسلامی هستن، ما هم بتونیم در واقع نقش سازنده‌ای داشته باشیم در صدور انقلاب و در واقع انتقال این مفاهیم. دیدگاه دوستان رو به کدوم که داوطلب هستن آماده هستن نظرشون رو مطرح کنم میشنویم. جناب ثروتی
خب استحضار دارید که بعد از اینکه انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی و به تبع موج اول دوم در اون کشورها اتفاق افتاد و در تداوم اون دوران فراصنعتی تجربه شد، استعمارگران یا صاحبان قدرت در نظام ملل که جهان رو در قالب امپریالیسم و سایر مؤلفه‌های منطبق با این نگاه در قالب حتی اردوگاه‌های یا بلوک‌های شرق غرب تعریف کرده بودند، سعی کرده بودند با سازوکارهای مختلف یک چارچوب قوانین و مکانیزم‌های کنترلی برای جهان بگذارند. خب قدرت‌های بزرگ جنگ جهانی دوم اومدن سازمان مللی تعریف کردن، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به اون رو تعریف کردن و یک چارچوبی که بتوانن جهان رو مدیریت کنن.
بله.
خب البته از قضا نظریه پردازان مختلف هم در این مقوله به اونها کمک کردن، یعنی اگر شما مثلا نظریه آنتونیو گرامشی رو در قالب برتری فرهنگی و تمدنی میبینید یا نظریه هانتینگتون رو یا نظریه فوکویاما رو یا نظریه های دیگر در قالب اقتصاد قدرت نظامی مثل نظریه مادلسکی و دیگران، همه این دیدگاه ها حکایت از این دارند که دارن تسهیل میکنن در قالب نظریه پردازی حضور و تثبیت قدرت های
قوام بخشی به سازمان های
قدرت های امپریالیستی و زورمداران رو در سطح عالم. خب این چارچوب رو انقلاب اسلامی با ایجاد در واقع وقتی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد این چارچوب ها رو شکست، قواره ها رو به هم زد، یعنی در واقع شما اگر جهان رو در دو قالب بلوک شرق و غرب کمونیسم و به اصطلاح لیبرالیسم میبینی که هر دو خواستگاه مادی دارن، چون اقناع کننده نبودن نتوانستن پاسخگوی انسان ها باشن، لذا کمونیسم در دهه 80 به تاریخ پیوست و الان هم خب لیبرالیسم رو میبینید که در شهرهای اروپا، در کشور آمریکا، در خیابونهای آمریکا به چالش کشیده میشه، حالا در قالب جنبش وال استریت یا جنبش جلیق زردها در اروپا و سایر کشورها. بله. این نشان دهنده این است که اینها نتوانستن اقناع کنن. اما نظریه پردازهای مکاتب غربی به این بسنده نمی کنن. تلاششون برای این هستش که به یک نوعی موانعی بر سر انقلاب های مختلف از جمله انقلاب بی بدیل ایران بگذارن. خب انقلاب های دیگه تا یه حدی تونستن اقناع کننده باشن، اما انقلاب ایران اون حالت پویایی و دینامیکی خودشو که به اظهارات مقام معظم رهبری اون حالت خودش حفظ کرده داره همینطوری پیش میره و خب نشان دهنده این هستش که آرمانساز است، شوق انگیز است، آرزوخیز است، آینده تمدنی رو داره به تصویر میکشه. خب نظریه پردازهای جامعه شناسی در جوامع غربی مثل دکتر گیروشه دیگران اعتقاد دارن در این تغییرات اجتماعی میخواهن به ناکجا آباد ببرن انقلاب ها رو، میگن آخرش به ناکجا آباد میرسن، یعنی به یک نوعی میخوان بگوین که انقلاب ها به نتیجه نمیرسن. اما الان خلاف این اثبات شده، فوکویاما اعتراف میکنه، دیگران اعتراف میکنن که نه، این انقلاب تونسته راهی باز کنه در میانه نظام بین‌الملل و یک حرفایی داره و این بستر تمدنی در واقع در دو قالب چالش بین لیبرالیسم و اسلام در واقع این دو خواست.
اتفاقا کتاب جدید آقای فوکویاما با عنوان هویت هم که در واقع این مناسبات و در واقع نابسامانی رو در عرصه بین المللی و نوع شرایطی که با ظهور ترامپ و برگزیت مطرح هستش اشاره میکنه که در واقع مستقا صحبت های جناب آقای ثروتی هست. با توجه به اینکه گفته میشه که خب آقای ثروتی هم اشاره فرمودن نظام بین المللی یه سری سازمان هایی داره و یه سری نظریه پردازانی، اون کسانی که منتقد در واقع کنشگری ایران در عرصه بین المللی هستن اذعان میکنن که ما در عرصه بین المللی داریم چه کار میکنیم وقتی که با اون نظریه های حاکم همراه نیستیم، این نحوه برخورد ما تجانس نداره با مواضع بین المللی و در واقع اون نظریه های حاکم. و با توجه به سیالیت علوم انسانی و خصوصا علوم سیاسی و نظریه های روابط بین الملل نیاز هستش که واقعا ما در این عرصه نظری پردازان ما هم نقش آفرین باشن، که هرچند ما شاهد این هستیم که اقدامات هرچند مختصری در کشور از توسط مثلا دانشگاهی مثل دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفته. چطور میشه در این خصوص وارد شد؟ یعنی ما صاحب نظرانمون، نظری پردازانمون واقعا بیایم از دل همین گفتمان و خصوصا بیانیه نظریه های بومی خودمون داشته باشیم. آقای مشکینی صحبت شما رو میشنویم.
بله، اشاره خوبی کردید به کتاب هویت آقای فوکویاما. تو اون کتاب آقای فوکویاما از یک خلأ هویتی صحبت میکنند که میگن اگر مسئله امروز دنیا مسئله هویت هست، برخی ها نتونستن هویت خودشون داشته باشن، برخی ها قدرت دارن ولی هویت ندارن چون قدرت نتونست جای هویت داشته باشه، برخی ها تونستن بالاخره جغرافیای خوبی پیدا کنن، به قدرت ژئوپلیتیک برسن ولی نتونستن هویت داشته باشن. من فکر میکنم امروز دنیا مجبوره که به هویت انقلاب اسلامی احترام بذاره، یعنی راه دیگه ای رو نمیبینه. لیبرال ها امروز با مشکلات اساسی مواجهن، مشکلاتی مثل جلیق زرد ها، جنبش وال استریت و اینها مشکلات هویتی است برای لیبرال ها. اونها یعنی اشکال به مبنای کاپیتالیسم، مبنای وجود اقتصاد سرمایه‌داری در لیبرال ها مسئله جدی در غرب تبدیل شده. اما در اسلام، انقلاب اسلامی چگونه به نظرم تونسته خودش رو با این تعابیر و نظریه هایی که در روابط بین الملل هست خودش رو جا کنه؟ کتابی است به اسم اسلام و روابط بین الملل برای آقای جوادی آملی. اونجا آقای جوادی میفرمایند که ما باید توی اصول و کاراکترهای خودمون عمل میکنیم و توی اون اصول اگر جاهایی با روابط بین الملل تزاحم داشته باشیم، اون تزاحم اگر مبتنی و ایدولوژی ما باشه، اعتقادات ما باشه، ما باید مقاومت کنیم. بله. این وعده قرآن، دستور قرآن، و باید مقاومت کنیم تا اونها رو به مثلا به اون چیزی که ما از ایدولوژی و روابط بین الملل میدونیم مجبور کنیم به اون احترام بذارن. من فکر می‌کنم این مسئله مهمیه که ما تو منطقه امروز میبینیم. مثلا در مورد سوریه ببینید، تمام دنیا، بخش قابل توجهی از جهان غرب و خود امریکایی ها مصمم بودن که آقای بشار باید بره و نظم جدیدی بر منطقه حاکم بشه. انقلاب اسلامی بر اساس اون ایدئولوژی حاکم که توی ذهنش داره برای توسعه گفتمانش و چنین اجازه‌ای ندادن حضرت ها صراحتن از این جریان مقاومت حمایت کردن و حتی جریان مقاومت رو به صورت راهبردی کردن، تا اینکه اونها امروز خودشون پذیرفتن که با آقای بشار باید صحبت کنن، با دولت سوریه باید صحبت کنن. هیچ حرفی از رفتن آقای بشار و کنار گذاشتن سوریه نمیزنن. یا در یمن اتفاقی که در یمن افتاد، اتفاقی که در عراق افتاد، عراق جریان مقاومت خودش رو تثبیت کرد، آمریکایی خودشون اذعان کردن، چند تریلیون دلار هزینه کردن، اما وقتی به عراق رفت آمد میکنن بالاخره بیم دارن، از امنیت ندارن، وقتی میرن تو عراق توی جای محدودی میمونن، نمیتونن بالاخره حتی نمیتونن رفت آمد عادی کنن. من دیدم یکی از مقامات آمریکا گفته بود که ما این همه تریلیون، این چند تریلیون هزینه کردیم ولی ایرانی ها میتونن برن از نجف تا کربلا پیاده برن. 40 فکر میکنم به ما یک قالب هویتی داده راهپیمایی 40، مخصوصا به جریان مقاومت، به جبهه مقاومت. یعنی شکل شمایلی که دو غربی ها، آمریکایی ها، تئوریسین ها و نظریه پردازان غربی دارن از هویت انقلاب اسلامی میبینن، از راهپیمایی 40 میبینن. راهپیمایی که توش از همه کشورها، همه نژادها، از شیعه، سنی، حتی برخی از غیر مسلمانان حضور دارن و یک هدف دارن و اون هدف هم مقاومت هست. یعنی جهان اسلام تونسته یک همه ملت ها رو، همه ملت های آزاده رو ولو غیر مسلمان رو زیر پرچم مقاومت دور هم جمع کنه و این مقاومت یک ایدولوژی شیعیست، یک ایدولوژی بالاخره اسلامیست، تونسته چنین شکلی به جهان بده. و فکر میکنم که این نتیجه این بحث ما اینه که انقلاب اسلامی تونسته با آموزه‌های دینی و ایدولوژیکی که داره یک هویت کاملا موفقی رو در دنیا بر انقلاب اسلامی شکل بده و این هویت امروز انقدر اقتدار داره که آمریکایی ها هم مجبور میشن اذعان کنن که این هویت هویت مقتدری، هویت شکل گرفته و منظمی.
سپاسگزارم جناب آقای مشکینی. خب این نکته خیلی برجسته هست، کشورهای مختلف همونطور که در دل برنامه هم بهش پرداخته شد تلاش میکنن قدرت نرم خودشون رو مطرح بکنن و خصوصا حالا تلفیقی از قدرت نرم و سخت به عنوان قدرت هوشمند مطرح میشه. من در واقع بررسی میکردم وزارتخونه ها و در واقع سازمان هایی که در کشور ژاپن هست که در واقع وزارتخونه ایجاد کرده بودن به عنوان کول ژاپن، در واقع معرفی ژاپن به عنوان یک کشور جالب و در واقع مورد دارای جنبه های نشاط آفرین، دارای جنبه های در واقع فرهنگی بالنده در میان مخاطبان و از طریق اون در واقع یک سری برنامه ها رو در واقع تبیین کردن که رسانه ها و همچنین سیاست خارجی و دیپلماسیشون اون رو دنبال بکنن. خب الان در واقع چین داره به صورت برجسته همونطور که اشاره شد از طریق راه ابریشم این موضوع رو دنبال میکنه، هم در واقع یک نوع هژمونی رو داره ایجاد میکنه و هم یک پیوند قدرت میانه در واقع کشورهایی که در واقع میتونن ذیل چتر خود چین در بیان و همچنین اون جنبه های فرهنگی خودش رو. ما در کشور خودمون و در واقع میتونیم بگیم انقلاب اسلامی فراتر از یک در واقع جغرافیای مرزی و زمینی، یک جغرافیای معنوی رو در بر میگیره. ما میبینیم که این موضوع قدرت نرم خیلی برجسته است. خب حتی پرژینسکی کتابی رو که داره با عنوان انتخاب رهبری یا سلطه این موضوع رو مطرح میکنه که آمریکا اگر میخواد در واقع اون به اون شرایط افول نرسه و بتونه همچنان در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرین باشه، اون نگاه نظامیگری خودش رو باید تعدیل بکنه و شرایط تقویت نهادهای مدنی و اون دال بر رهبری رو در واقع در دل فضای جهانی در واقع قرار بده. در خصوص اینکه ما قدرت نرم خودمون رو کالا با توجه به اینکه ما میبینیم در کشورهای مختلف استقبال میشه از ما، ما عراق رو میبینیم، سوریه رو میبینیم و همونطور که اشاره فرمودید در واقع دولت مردان آمریکایی وقتی میان در این کشورها، کشوری مثل عراق که در واقع با هزینه های سرسام‌آور در واقع نظامی در واقع اون رو در واقع به اینجا رسوندن، باز پذیرشی که نسبت به انقلاب اسلامی وجود داره برجسته تر هستش. در این خصوص چه دیدگاهی دارید؟ آیا قدرت نرم ما با شرایط حاضر قابل توسعه هستش و امکان این که بتونیم این رو گسترش بدیم چه راهبردهایی رو میطلبه؟ آقای جهان تیری بفهم.
خدمت شما عرض کنم که بس انصافا به نقطه خیلی خوبی رسید که شاید الان وقتشه که بگیم این بیانیه چرا در این شرایطی که الان حوزه بین الملل ما داره مهم هست و به نوعی مایوس سازی همه جبهه استکبار محسوب میشه. ببینید سالها اتاق فکرهای غربی اومدن طراحی کردن که چگونه میتوانن جهان رو کنترل کنن. برای همین سازمان ملل نسخه های اوضاعی مختلف فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی حتی و بحث های جمعیتی اینها رو اومدن طراحی کردن. انقلاب در ابتدای حضور خودش با طرح اسلام و استکبار یه ضربه سنگین به مرحله زن. اونا تمرکز کردن که این رو بیان دچار خدشه کنن. اولا اومدن به اشتباه بود سخت افزاری مقابل این گفتمان قرار دادن، جنگ و اینها رو وجود آوردن. این برعکس شد اتفاقا، پیام نرم ما که به قول حضرت ما انقلاب رو تو جنگ صادر کردیم یه سرعتی بخشیده شد و این اتفاق افتاد. و الان هم که رهبری معظم تاکید دارن که دیگه این دوگانه یک دوگانه تثبیت شده است، دوگانه اسلام و استکبار. این دیگه مسیر خود رو، طرفداران خودش رو در جهان اسلام و دنیای غرب حتی یا آمریکای لاتین و همه جا پیدا کرده. اینها اون ذات این تقابل رو پذیرفتند و اینها اینا هم کاری نداره. مسئله اساسی که الان باش روبرو هستیم، اونها آمدن این طراحی رو کردن، گفتن خب این گفتمان طرفداران خودش رو داره، برای کنترل جهان به این نقطه رسیدن. این گزاره من خیلی مورد تاکید دارم که برای کنترل جهان باید انقلاب اسلامی مهار بشه. مهار انقلاب اسلامی رو هم گفتم باید در درون ایران اتفاق بیفته. پایه و قلب این راهبردم این بود که هم مسئولین و هم مردم در ایران دچار تغییر و محاسبات بشن. این تغییر و محاسبات را اولا اومدن با طراحی‌های مثل بحث تحریم‌های اقتصادی، محاصره رسانه‌ای، اینها دنبال کردن. یه بخشش را هم از طریق نفوذ و تمرکز بر خطای مسئولی. نفوذ همون چیزیست که در بدنه کارشناسی میاد سند 20 رو به نظام تحمیل میکنه. خطای مسئولین همون قسمتیست که میرود این اسناد رو امضا میکنه. اینها پایه همه اینها این بود که بیایند اون انقلاب رو که این دوگانه رو، این قدرت نرمی که تولید شده و داره تمدن غربی رو، تمدنی که به لحاظ سخت افزاری هم دچار مشکل شده، به لحاظ نرم افزاری بیش از سخت افزاری دچار مشکل شده رو دچار اضمحلال میکنه، بیان مهارش کنن. بنابراین اونجا هست این مسئله میاد مهم میشه. در چنین شرایطی وقتی بیانیه میاد صادر میشه به عنوان عالی ترین مقام انقلاب اسلامی که همچنان اصرار دارد که نظام انقلابی بماند، یعنی نشان میدهد که این محاسبه نشان میدهد که تمام این اتفاقاتی که افتاده است هیچ تأثیری بر صادر کننده بیانیه که مقام معظم رهبری و فرد اصلی تصمیم گیر و راهبر جمهوری اسلامی است تأثیری نداشته. این اون نکته مهم است. مسئله بعدی که اشاره کردید به قدرت نرم، در این بیانیه وقتی اصرار می شود که باید مرزبندی با دشمن داشته باشیم، یعنی مرزبندی با دشمن داره تولید قدرت نرم برای ما میکنه. قدرت نرم ایران در مرزبندی با دشمنه. این بیانیه باز در ذات خودش داره میگه که من طراحی تو رو میدونم، خلاف محاسبات تو حرکت میکنم، اصرارم دارم که هم کشورم رو، هم مسئولینم رو، هم مردمم رو و هم نظامم رو تشویق کنم که این مرزبندی ها رو مرتبا فاصلش رو افس کنه. و این تولید قدرت نرم که دوستان اشاره کردن، شما بحث رو داشتید داشته باشن، این هم یه بخشش اختصاصی جمهوری اسلامی، یعنی قدرت نرمی دارد که حتی مکتب هایی مثل مکتب چین و جاهای دیگه ای ندارن. دوچار شفافیت ویژه ایست، یعنی شما در اون مکاتب شرقی، حتی شما در مباحثی مثل به حساب روسیه و چین به عنوان قدرت هایی که، یا حتی این به عنوان قدرت نوظهور که به عنوان رقبای آمریکا شناخته می شوند، قدرت های نرمشون شباهت های جدی داره. تنها قدرت نرمی که در دنیا کاملا مستقلانه و متفاوت داره دنیا رو به فراخوان خودش نزدیک میکنه قدرت نرم.
به نظر میرسه که همونطور که الان مصادیق شاه فرمودید، مثل کشورهای مانند ژاپن و هند و امثالهم، حتی چین، این بضاعت فکری رو میرسونه. یعنی در واقع آنچه اندوخته در واقع محتوایی و در واقع مضمونی و معرفتی هستش که باید داشته باشه. اسلام این قنا رو داره که در واقع دارای اون چنان در واقع تحکمی باشه که بتونه در واقع تولید گفتمان بکنه، این گفتمان هم در واقع تبدیل بشه به یک در واقع قدرت نرم و در واقع اون مرزبندی رو در واقع تقویت بکنه و نشون بده که در واقع حرفی برای گفتن ما داریم. من سوالی که دارم از دوستان این هستش که با توجه به اینکه گفته میشه این شرایط وجود داره و ما هم در واقع مرتب داریم تلاش میکنیم که در واقع مرزبندی خودمون رو تقویت بکنیم. حضرت آقا اشاره فرمودن که این جنبه مهار از طرف نظام سلطه مرتب داره پیگیری میشه و در واقع مذاکره هم یک نوع راهبرد هست، در واقع یک نوع تاکتیک هست ذیل راهبرد مهار. چطوری میشه که در واقع ما بتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم، ضمن اینکه در واقع با عرصه جهانی مراوده و ارتباط داریم، در واقع بتونیم مذاکره هم داشته باشیم و این در واقع جنبه های بازدارنده مانند تحریم کمترین اثر رو برامون داشته باشه؟ آیا این شرایط امکان پذیر هست؟ جناب اصلانی در خدمت
بله. عرضم به حضور شما، من فکر میکنم برای حالا هم موارد قبلی هم سوالی که الان فرمودید، من فکر میکنم ما باید یک درک درستی از وضعیت و حالا قدرت و شرایط داشته باشیم. اگر کسی بخواد حرفش بهتر شنیده بشه، منافعش بهتر تأمین بشه، من فکر میکنم باید قدرتش رو افزایش بده. اون بحثی که خب توسعه نفوذ هست، فکر میکنم حالا یه به مفهومی حالا افزایش قدرت هم هستش. روس ها یه چیزی میگن، مخصوصا تو روابط بین الملل میگن که شما به من احترام میذاری چون از من میترسی.
بله.
میترسی یعنی اینکه چون من قدرت دارم. خب من فکر میکنم بعد این رو هم تعریف کرد که قدرت یعنی چی. آیا قدرت فقط نظامی هست؟ آیا فقط سخت هست؟ یعنی که نه، قدرت نرم رو هم شامل میشه.
بله.
که فکر میکنم ترکیبی از اینها میتونه که خب یک بازوهای قدرتمندی باشه که به کشور در تأمین منافعش کمک بکنه. ما هم قدرت اقتصادی داریم، هم قدرت سیاسی باید یعنی داریم و هم قدرت نظامی. اینها باید توامان با هم بیاد. به خاطر همین هستش که باید نشست فکر کرد که برای بهبود یا ارتقا اینها باید چه کرد. و اگر ما مثلا قدرت اقتصادی نداشته باشیم، تو حوزه تحریم ها نمیتونیم مقابله بکنیم، مجبور هستیم که بر وابسته به اون حالا سیستم مالی بین المللی خب عمل بکنیم. اگر این روال شکسته نشه، شکستن این روال هم فقط از عهده یک کشور بر نمیاد، بلکه اینکه با همکاری و هماهنگی با کشورهای دیگه میتونه محقق بشه. کشورهایی هم هستن که انگیزه دارن این کار رو انجام بدن. من فکر میکنم اگر ما این قدرت ها رو تعریف کردیم، باید بیایم منابع این قدرت رو، از منابع اقتصادی هست، طبیعی هست، یا منابع بین المللی هست، تو حوزه سیاست هست، توی بحث نظامی هست و منابع دیگر.
بله،
خیلی از اینها رو ما داریم، ولی باید بعضی ها رو هم باید بیایم احیا بکنیم که اگر این گونه بشه خب بهتر میشه.
در واقع تمرکز بر داشته های خودمون داشته باشیم و به نظر میرسه که جنبندی که برنامه ما به اینجا میرسونه هست، در واقع مقاومت این امکان رو به وجود میاره که ما بتونیم گفتمانمون رو در عرصه جهانی دیکته کنیم. همونطور که میبینیم تعدیل موازه هم رخ میده. صحبت های رئیس جمهور آمریکا رو که میشنویم، میبینیم که صحبت از تغییر رژیم و تغییر رفتار میزنن و بعدتر هم عنوان میکنن که ایران اسلامی ما میتونه با همین رهبران هم به یک قدرت برتر جهانی دست پیدا بکنه. خب ما به انتهای برنامه رسیدیم. در این برنامه جناب آقای مهدی جهانتیغی کارشناس و پژوهشگر محترم، جناب آقای هادی ثروتی کارشناس و پژوهشگر ارجمند ما را همراهی کردن. در کنار مدیران ارجمند خبرگزاری هستیم، جناب آقای جعفر درون قائم مقام محترم خبرگزاری تسنیم، جناب آقای عباس اصلانی مدیر کل محترم بین الملل این خبرگزاری و همچنین جناب آقای مهدی مشکینی خبرنگار سیاسی و جانشین مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم. من تشکر میکنم از شما دوستان. سیتقی کمالی هستم، کارشناس موجی این برنامه، همراه با همکارانم شما رو تا برنامه دیگر به خدای سبحان می سپارم. خدا نگهدار و بدرود.
باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت به گشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان دوخت
که معشوق نبیند نوی بلبل نتوان بس به برگل نسراید نیشکر با همه شیرین اگر لب به گشایی پیش نطق شکریند چون ینگوش بخواید اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
لحظات شما به رنگ آرامش. هموطنان عزیزم، اینجا